بامداد رسیدیم. برنامه ارغنون تقدیم به شما گرامیان خواهد شد.
من خواستار جام می از دست دلبرم، این راز با که گویم و این غم کجا برم؟ گر از سبوی عشق دهد یار جرعه ای، مستانه جان ز خرقه هستی در آورم.
روی آفتاب به مولانا است، زیرا روی مولانا به آفتاب است.
ارغنون
ارکستر های فیلهارمونیک در تمام دنیا چگونه ارکستر های هستن؟ ارکستر های فیلهارمونیک چه تفاوتی با ارکستر سمفونیک ها دارن؟ شاکله این ارکستر ها چقدر وابستگی به هم داره؟ آیا تفاوت در اسامی هست؟ مردم چقدر این ارکستر ها رو میشناسن؟ در برنامه قبل به موضوع مهمی چون ارکستر سمفونیک تهران پرداختیم و حواشی که حول و حوش این ارکستر بوده و هست و اینکه نوازندگان ارکستر سمفونیک چه تعدادشون در ارکسترهای ملی و ارکسترهای فیلارمونیک وجود دارن و حضور دارن. تفاوت دیدگاه بین ارکسترها یعنی ارکستر سمفونیک تهران و ارکستر فیلارمونیک تهران مورد بحث امشب ما در ارغنون خواهد بود. بسم الله الرحمن الرحیم. رضا مهدوی هستم، سردبیر و کارشناس مجری برنامه ارغنون از رادیو گفتگو که هر پنجشنبه شب ساعت 9 شب شما شنوای این برنامه هستین. بسیار خرسند هستیم که تاکنون هر پنجشنبه شب برنامه ما رو دنبال کردید. موضوع ما ارکستر سمفونیک تهران بود و امشب به نوع اختصاص پیدا کرده به موضوع ارکستر فیلهارمونیک تهران که مهمان گرانقدری دعوت شدن و به موقع معرفی خواهند شد. همچنان خرسندیم که با پیامک 30,035 و رابط عمومی 162 سازمان صدا و سیما ارتباط برقرار میکنید و همینطور اپلیکیشن رادیو گفتگو هم در اختیار شماست که برنامه رو میتونید به صورت خط باز بشنوید و روزهای بعد ثبت و ضبط کنید، استنان دانلود بکنید. رادیو گفتگو برنامه ارغنون رو روی موج FM 103.5 مگاهرتز هر پنجشنبه شب ساعت 21 خواهید شنید. مهمان گرانقدر امشب ارغنون جناب آقای آرش گوران هستند، آهنگساز و رهبر ارکستر فیلهارمونیک تهران که در همجا به ایشون خوش آمد میگم. شبتون بخیر، خوش آمدید آقای گوران.
درود بر شما، شب شما هم بخیر. من خدمت شما و تمام شنوندگان محترمتون سلام عرض میکنم. امیدوارم که بتونیم در واقع بحث مفید و موجزی رو داشته باشیم.
خیلی خوش آمدید به ارغنون. شما از شخصیت های شناخته شده و موجه هستید در عرصه آهنگسازی و رهبری ارکستر. اختصاصا تخصص شما در حال حاضر رهبری ارکستر فیلهارمونیک تهران هست. میخوایم درباره این ارکستر صحبت بکنیم و در ابتدا ببینیم اصلا فیلهارمونیک یعنی چی.
درسته، شما محبت دارید به بنده. ببینید در واقع تفاوت اصلی که بین واژه ارکستر فیلهارمونیک و ارکستر سمفونیک وجود داره در روی کرده در واقع بوروکراتیکشون یا روی کرده اداریشون یا روی کرده در واقع سازمانیشون هست. ارکستر سمفونیک در واقع هر کشور شاید بتونیم به نوعی استیت سیمفونی ارکستر ازش نام ببریم، یعنی ارکستر رسمی و ارکستر در واقع آفیشیال دولتی یک کشور. اما ارکستر فیلارمونیک معمولا ارکسترهایی هستن که در واقع در بخشای خصوصی، اما خب از لحاظ اعتباری بسیار اعتبار ویژه‌ای دارن. حتی میدید بعضی از کشورها ارکستر سمفونیک ندارن ولی ارکستر فیلارمونیک شهرشون داره، مثل در واقع ارکستر فیلارمونیک برلین، ارکستر فیلارمونیک مونیخ، ارکستر فیلارمونیک البیا همون هامبورگ و ارکسترهای مختلف اینچنینی که سمفونیک ممکنه نداشته باشه اون کشور ولی ارکستر فیلارمونیک داشته باشه. و فیلارمونیک در واقع توسط شهرداری‌ها اساساً حمایت میشه، ولی خب در واژه اساسا فیلهارمونی یعنی یه جورایی در واقع میشه گفت ترجمهش کرد به انجمن عاشقان موسیقی، عاشقان موسیقی فیلوس، یا در واقع که ریشه این کلمه فیل هست در واقع،
یا دوستداران،
دوستداران دقیقاً این گونه هست که اگر که در واقع، البته در رابطه با تاریخ تشکیل این جور ارکسترا مثل فیلهارمونی همچنان مقر بحث هست تاریخش. سیمون پروتزی فکر میکنم در سال 1800 خورده اگه اشتباه نکنم اولین بار انجمن عاشقان موسیقی رو در واقع تشکیل داد که در ایتالیا در واقع تشکیل شد. ارکسترهایی هستن که توسط پیترون ها یا اشخاصی که عاشق هنر موسیقی هستن و در واقع به ویژه نگاه ارکسترالش میان این ارکسترا رو حمایت میکنن و در واقع شهرداری ها هم سالن ها و امکانات ویژه‌ای رو در اختیارشون قرار میدن تا برای علاقه‌مندان و دوستداران هنر در واقع بتونن اینها برنامه اجرا بکنن.
و اینکه فیلارمونیک یا فیلها، اینها
ببینید هر دو تلفظ درسته، فرانسوی فیلارمونیک میگن و در واقع فیلهارمونیک هم تلفظ میشه، هر دوش درست هست. مثل ارکستر سمفونیک یا سینفونیک که ممکنه در واقع بهش گفته بشه و هر دو تلفظ تقریبا درست هست.
وقتی میگن سیمفونیتا این چه فرمیه، چه شاخصه؟
ببینید اونجا دیگه وارد در واقع شاخصه های فرم موسیقایی میشه، اینها عناوینی هست. خود سمفونی در واقع اثری است که برای یک ارکستر نوشته میشه، اما تا دوره های، حالا چون برنامه خود تخصصی میشه، اما تا دوره های مشخصی از تاریخ موسیقی فرم سونات رو در خودش داره و اثری چند موومانی هست. به اون اثری که در واقع برای ارکستر ساخته میشد و فرم موومان اولش به ویژه فرم سونات داشت و چند موومانی بود اساسا سیمفونی میگفتن. سیمفونیتا شاید در واقع میشه گفت آثاری هستن که اولین بار در آثار باروک در واقع ازشون استفاده شد که اون هم دارای فرم خاص هست که اگه بخوام هر کدومش رو در واقع باز بکنیم ممکنه که شاید برای مخاطبان دیگر ما که غیر موزیسین هستن جذاب نباشه، اما اگه احساس میکنید که لازمه میتونیم بحث رو باز بکنیم که سیمفونیتا اساسا چه معنی بود در دوران باروک و چجوری سمفونی پیدا شد و اساسا در واقع تطور تاریخی به وجود آمدن این فرم ها چگونه بود.
دوره باروک منظور همون قرن 16 میلادی به بعد است،
از 1600 تقریبا. البته من به اینجور در واقع خط border line گذاشتم و مرز گذاشتم برای تاریخ موسیقی اعتقادی ندارم، اما از تقریبا 1600 تا 1750 رو در واقع بخش مهمی از دوران باروک میدونن.
اینکه سمفونیتا رو اصلا سوال کردم به خاطر واژه سمفونیک یک فرم هست و سمفونیک در افعال عمومی مردم میگن ارکستر سمفونی، تصویبات میگن ارکستر سمفونیک.
بله.
این اطلاق واژه آخر چه تغییری در این واژگان ایجاد میکنه؟ یعنی اونجا دیگه از فرم خارج میشه و صحنه اجراست، یا ما باید دقت کنیم در واژگان تخصصی و یاد بگیریم مثل خیلی از مباحث تخصص پزشکی درست ادا بکنیم، یا اصلا اینا چیز مهمی نیست و نباید خیلی مطلب خشخاش گذاشت؟
ببینید چرا مهم هست، شما تصور کنید، من این سالهای اخیر مثال رو میذارم، آهنگسازان زیادی رو دیدم که پوئم سمفونی نوشتن و ما اصلا همچین چیزی نداریم. در واقع باید این آهنگسازان عزیز بگن ما پوئم سمفونیک نوشتیم، یعنی پوئم سمفونیک در واقع منظومه شعری بوده که بر اساس یک منظومه شعری یک اثر ارکستر ساخته میشد که خب میدونین لیست، فرانس لیست در واقع استادش بود و اساسا حالا نگی مبتکر و در واقع کسی که اختراع کرد یک جورای این فرم رو، اینگونه نگیم، ولی به هر حال آثار زیادی رو در این در واقع استایل و ژانر نوشت. پس پوئم سمفونی اساسا واژه غلطی است و پوئم سمفونیک واژه. از این طرف ارکستر سمفونیک، سیمفونیک ارکسترا و سیمفونی ارکسترا در هر دو تلفظ انگلیسیش استفاده میشه، یعنی مثلا لندن سیمفونی ارکسترا که اتفاقا لندن سیمفونی ارکستر، پس ارکستر سمفونی تهران هم میتونیم ما در واقع از لحاظ ترجمه بهش بگیم، اما خب در واژه های در واقع اصلیش که حالا واژه های انگلیسی هستن سیمفونی ارکستر هم در واقع گفته میشه بهش، و سیمفونیک رو اونها اتفاقا اطلاق میکنن به اثری که برای ارکستر ساخته میشه، مثلا میگن این اثر در ژانر سمفونیک ساخته شده. اینجا ما داریم واژه ها رو تقریبا میشه گفت از لحاظ ترجمه درست ببینید، ارکستر سمفونی که تهران اگر بخوام بگیم یک جورایی ترجمه برعکسی در این حالا اصطلاح اصلیش و انگلیسیش داره، اونها از سیمفونی استفاده میکنن.
اینطور به نظر میاد که ارکستر سمفونیک ها باید فرم سمفونی رو فقط اجرا بکنن، در صورتی که خیلی از قطعات دیگه هم اجرا میشه با ارکستر سمفونیک ها. آیا بهتر نیست همون گفته بشه ارکستر سمفونی درباره اجرای یک فرم سمفونی؟
ببینید اینکه ارکستر سمفونیک ها در واقع آثاری رو اجرا میکنن که فرم سمفونی داره اینگونه نیست به هیچ وجه. در واقع سمفونی یک فرم هست در موسیقی و موسیقی ارکسترال ممکنه فرم های مثل سویت، مثل باله، مثل نمیدونم خیلی از فرم های دیگه، مثل اصلا یک پیس، یک اثر ارکسترال در واقع بخوام مثال بزنم اجرا بکنن. این که بخوام صرفا سمفونی اجرا بکنن یا در واقع فرم سمفونی رو اجرا بکنن، نه به هیچ وجه اینگونه نیست. این واژه ها به نظر من باید کمی تفکیک بشه تا بشه در واقع روشن‌تر راجعش صحبت کرد. اما هر گونه اثری که خب برای ارکستر برای تعدادی بیش از یک تعداد مشخص استاندارد، مثال میذارم مثلا بیش از 12 نفر، بیش از 10 نفر، بیش از 11 نفر که میشه چمبر ارکسترا، این ارکستر مجلسی، و از اون اگر بزرگتر بشه تقریبا از هر سکشن سازهای رنگ بندی سازها در ارکستر داشته باشیم به صورت کامل، تقریبا میشه به اون ارکستر واژه سمفونی یا ارکستر سمفونی رو اطلاق کرد. این شرطی لزوما به مقوله فرم سمفونی نداره.
و اینکه تفاوت ارکستر سمفونیک و فیلهارمونیک، حالا بخش اول توضیح دادید بخش مالی هست و اینکه بخش خصوصی حمایت میکنه، یعنی دقیقاً اعضا همون هستن و فقط بحث حمایت مالیه که تعیین میکنه که اینها فیلهارمونیک میتونن باشن یا ارکستر دولتی باشن، یا خیلی از ارکسترهای سمفونیک دنیا جدای از دولتی و خصوصی بودن شاید همون انجمن دوستداران باشن ولی حتما باید بهشون فیلهارمونیک گفته بشه.
ببینید سوال مهمی است. اگه بخوایم در رابطه با در واقع این موضوع تو ایران بحث بکنیم، خب قطعا باید بازش بکنیم و راجع به صحبت بکنیم که چرا نوازنده‌های مشترک وجود داره. البته که من در چند سال اخیر شاید میشه گفت خیلی نوازنده‌ها از فیلهارمونیک به ارکسترهای مثل سمفونیک و ارکستر ملی معرفی شدن، به ویژه قشر بسیار نوجوان و جوانی که من همیشه اعتقاد داشتم باید وارد صحنه بشن و بسیار مستعد هستن، همیشه از فیلترهای در واقع آزمون‌های فیلهارمونیک عبور کردن و بعد مورد توجه قرار گرفتن. اسمشون هم بسیار زیاد هست، کسانی که تو این سال‌ها در واقع وارد فیلهارمونیک شدن. اما تا جای ممکن تلاش کردیم که این اشتراکات در واقع بین نوازنده‌ها وجود نداشته باشه، نوازنده‌های مشترک تعدادشون کمتر باشه که بتونیم تامینمون رو برنامه‌ریزی بکنیم و اساسا فضای بهتری به وجود بیاد، چون که فقط یک تعداد نوازنده تو همه ارکسترا ساز بزنن اساسا منطقی به نظر نمیرسه.
بله اینم یه نکته است.
در موسیقی اروپا و حالا موسیقی در واقع سمفونی که غیر از ایران اگه بخوایم صحبت بکنیم، فضای رقابتی نوازنده‌ها بسیار بالاست. یعنی ممکنه از یک ساز مثلا 10 نوازنده داشته باشیم، از مثلا یک ساز هورن 10 تا نوازنده داشته باشیم که همه به خوبی ساز میزنن و اونجا انتخاب به وجود میاد، چند تاشون تو ارکسترهای سمفونیک ساز میزنن، چند تاشون تو ارکسترهای فیلهارمونیک ساز میزنن. اما مقوله بسیار مهمی که وجود داره اینه که ارکسترهای در واقع فیلهارمونیک از لحاظ ریشه اگه بخوایم صحبت بکنیم، این واژه انجمن عاشقان موسیقی بهشون اطلاق میشه، در واقع اون انجمنی که اون ارکستر رو هدایت میکنه، اون نگاهی که در واقع تو انجمن وجود داره و اون پیترون های اون افرادی که در واقع میان سرمایه گذاری میکنن برای اینکه هنر رو دوست دارن، برای اینکه دوست دارن یک ارکستر به حیات خودش ادامه بده، به این شکل در واقع شاکله ساختار اداری ارکستر فیلهارمونیک رو تشکیل میده که بیشتر در واقع معطوف به شهرها هست. یعنی مثلا شهرهای مختلف ارکستر فیلهارمونیک های مختلف دارن.
بسیار عالی. اگر موافقید یه قطعه کوتاه از کارهای شما رو بشنویم و بعد توضیح شما رو هم داشته باشیم. شنوندگان گرامی ارغنون رو میشنوید از رادیو گفتگو، صحبت میکنم با جناب آقای آرش گوران از هنرمندان شناخته شده با آهنگساز و رهبر ارکستر فیلهارمونیک تهران.
Thank you.
آقای گوران اگه موافقه توضیح بدین درباره این قطعه.
خواهش میکنم. این اثری که شنیدید اجرای ارکستر فیلهارمونیک تهران فکر میکنم 2 سال پیش بود، اثر کیاروسکورو از گیا کانچلی، آهنگساز معاصر گرجستانی که البته به تازگی درگذشتن. سولیست این کنسرت جناب آقای مازیار ظهیرالدینی بودن که هم تو این کنسرت ویولا سولو زدن هم ویولون سولو. شما میدونین دیگه از نوازندگی های بسیار خوب منظم همراه و دقیق در واقع جامعه موسیقی ما هستن و
خانوادگی
همینطوره باور همینطوره. و خب البته چند سال هست که ارکستر فیلهارمونیک تهران به عنوان مایسترو ویولا همکاری میکنن و در این کنسرت با عنوان تکنواز حضور داشتن.
چه سالی اجرا شد این کار؟
فکر کنم 97 بود.
در کدوم سالون؟
در سالار وحدت.
یعنی این چیزی که ما شنیدیم ضبط سر صحنه؟
بله این اجرا هست. در واقع ما از ضبط جداگانه از این نداشتیم، اثری رو که به سمع و نظر شما و در واقع شنوندگان محترمتون رسید اجرای لایف هست و زنده ضبط شده.
بسیار عالی. خب اینجا شما اسم آقای ظهیرالدینی رو بردید و خیلی از نوازندگان دیگه که شهرت خاص دارن در سازشون ویرتوز هستن و شناخته شده، خب میبینیم که در ارکسترهایی هستن، در ارکسترهایی نیستن. حالا مشخصا در ارکستر سمفونیک تهران سالهاست که این چهره‌ها رو ما دیگه نداریم، ولی در جاهای دیگه هستن یا پاره وقت میان و میرن. این برمیگرده به همون صحبت قبل که نباید یک نوازنده در ارکسترهای مختلف باشه، دلایل دیگه داره.
البته خب بهتر این بحث رو در واقع با خود شخص این نوازندگان باز بکنیم تا ببینیم که در واقع ایدئولوژی نظرشون چی هست. اما من فکر میکنم که اگر تمام حق و حقوق و در واقع به واسطه زحمتی که میکشن، به واسطه جایگاهی که دارن، به واسطه تلاشی که برای رسیدن به این نقطه که اصلا کردن بهشون تقدیم بشه، بهشون پرداخت بشه، حالا مادی میتونه باشه هم معنوی، و هنرمند شما میدونی نیازش فقط مادی نیست، چرا نباشن؟ مطمئنن اونها هم علاقه دارن به این موضوع. هر نوازنده، ببینید هر نوازنده حرفه‌ای در همه جای دنیا میدونه که در ارکستر ساز زدن به نفعش خواهد بود. فرهنگ در ارکستر ساز زدن، جدای مقوله هایی که به بحث شنیداریش کمک میکنه، به بحث موزیکالش کمک میکنه، به شعور موسیقایش کمک میکنه، به فرهنگ موسیقایش کمک میکنه و به دایره واژگان موسیقایش، به این فرهنگ همنشینی و در واقع گروه نوازی خودش به نظر من برای یک نوازنده کارساز و کمک کننده هست و باید بهش نگاه ویژه‌ای بشه. اینو تمام نوازنده های در واقع بزرگ دنیا میدونن.
بسیار عالی. همچنان با ما همراه هستید در برنامه ارغنون از رادیو گفتگو با موضوع ارکستر فیلهارمونیک تهران به رهبری جناب آقای آرش گوران. اگر اجازه بدین یه گفتگو تلفنی داریم با خانم بیتا یاری از خبرنگاران و منتقدان حوزه موسیقی. خانم یاری سلام و عرض ادب و شب بخیر.
سلام عرض میکنم خدمت شما، شنوندگان محترم برنامه ارغنون و دستاندرکاران برنامه، در خدمتتون هستم.
شما دست فعالان حوزه خبرنگاری موسیقی هستید که خیلی تند و تیز و منتقدانه به موضوعهای مختلف نگاه میکنید. ما چندین برنامه قبل هم اختصاص پیدا کردید به مسائل ارکستر سمفونیک تهران و امشب هم در خدمت جناب آقای آرش گوران هستیم از رهبران ارکستر سمفونیک فیلهارمونیک تهران. در اصل خب سابقی دارن در آهنگسازی، در رهبری ارکسترهای مختلف. امشب ما اختصاصا ارکستر فیلهارمونیک تهران رو بررسی میکنیم. صحبت های شما و نقد های شما رو درباره ارکستر سمفونیک و ارکستر فیلهارمونیک بشنویم.
خیلی ممنونم از شما. اولا باید اعلام بکنم که من نقد های زیادی در حوزه ارکستر سمفونیک تهران و کارهای ارکستری و حواشی مربوط به اون و سازماندهی ارکستر نوشتم که همه اینها موجوده، دوستان میتونن توی روزنامه هایی که من کار کردم پیگیری کنن، این نقد ها رو بخونن. سلام عرض میکنم خدمت آقای آرش گوران و خسته نباشید و دست مریضات بهشون میگم که در این فضای با نقدهای موسیقی و کار ارکسترال کردن، همچنان ارکستراری میکنن و یک ارکستر فیلهارمونیک ترتیب دادن. اون چه که در فضای امروز ما سخت هستش حفظ و پاسداشت موسیقی جدیه و من به تلاش نکسوه جناب گوران و هر کدوم از اعضای این ارکستر فیلهارمونیک خسته نباشید و دست مریضات میگم. واقعیتش اگر اجازه بدیم از اون جایی که ارکستر فیلهارمونیک ها ارکستر هایی هستن که با پشتوانه و با پشتیبانی مردم شکل میگیرن و بقا و حیات اونها به مردم وابسته و پشتیبانی مالی که ازشون به هر حال افرادی که علاقمند هستن صورت میدن. این بحث رو بعد از بحث ارکستر سمفونیک انجام بدیم. ارکستر سمفونیک تهران تنها ارکستری هستش که به صورت دولتی از سوی ایران سازماندهی شده، از سوی کشورمون سازماندهی شده برای موسیقی کلاسیک غربی. این ارکستر قدمت خیلی طولانی داره، دهه هاست که در کشور ما وجود داره، اما در 10 سال گذشته ما میبینیم که سازمان این ارکستر از هم پاشیده. مشکل اساسی که ما در ارکستر میبینیم نحوه نگرش و آینده و هدفی هست که برای استفاده و یا داشتن این ارکستر مد نظر هست. اینکه نمیدونیم با این ارکستر میخواهیم چه کار بکنیم و اینکه براش تعیین میکنیم چه چیزهایی اجرا بشه، اینها فرع قضیه است. و اصل قضیه این هستش که ما از ابتدا در نظر داشتیم که این ارکستر چه بشود، هدفش چه خواهد بود. این اساس رو فراموش کردیم و در 10 سال گذشته زمزمه هایی برای ساختار جدید ارکستر پیش اومد که ارکستر رو به جای یک ارکستر ساختمند، هدفمند، دولتی قوی به یک ارکستر پروژه‌ای تبدیل کنه. ببینید در تمام دنیا ارکستر به 2 صورت تشکیل میشن و حفظ میشن.
بله.
یک ارکستر موقت هست که شما برای ضبط یا یک اجرا یا یک برنامه هر چیزی که در نظر دارید، موقته، یعنی اون دائمی نیست، همیشگی نیست. یه ارکستر موقت تشکیل میدین، یه سری نفرات میگیرین، یه سری اعضا نوازنده و رهبر دعوت میکنید، برنامه رو اجرا میکنید، اعضا به حالا نفع مالی، نفع معنوی، هر چیزی که پشت سرش هست میرسن و تمام میشه. حالا برای یک پروژه بعدی دوباره این اعضا دوره هم جمع میشن، یعنی مثل یک چیز موقت هستش، یک برنامه پروژه‌ای. این ارکسترهایی که اکثرا اعضا برای ضبط ازش استفاده میکنن، برای برنامه های موقت استفاده میکنن. اما ارکسترهای دائمی که یک سازمان، یک ارگان، یک نهاد، یک دولت، یک شهرداری یا هر چیز دیگه پشتشون هست، اینها ارکسترهای دائما ساختار و سازمان دارن، از بازاریابی و مالی و رهبری و مدیریت فنی و شورای رهبری، شورای فنی، رهبری ارکستر، شورای فنی داره برای برنامه ریزی ارکستر چه کارهایی انجام بده. قطعا ضوابط استخدامی در اونها رعایت میشه، قطعا ضوابط کار در اونها رعایت میشه، سیستم به صورت بلیت فروشی و ترغیب علاقمندان هست، یعنی هم براش تبلیغات میشه، هم براش بلیت فروشی انجام میشه، یعنی یک بازاریابی براش صورت میگیره، دعوت از تک نوازان خوب، سولیست های مطرح برای اجرای قطعات خاص و مطرح کردن توان نوازندگان و انسجام اون سازمان هستش در تمام دنیا. اما در ایران در 10 سال گذشته یک پسرفت عجیبی رو شاهد بودیم. درست ماهیت ارکستر سمفونیک تهران یک ماهیت دولتی داره و با تغییر هر مدیر در مجموعه یا هر مدیر دولتی در وزارتخونه ساختار اون هم میتونه دستخوش تغییرات بشه، اما 30 سال قبل ترش این گونه نبود. یعنی دولت هایی که تغییر میکردن به خودشون اجازه نمیدادن ساختار ارکستر رو به هم بزنن، رهبر و مدیر اون رو عوض بکنن یا نگاه غیر فنی و هنری خودشون رو بخواهن بر ارکستر غلبه بدن. اما از 10 سال گذشته که به صورت پروژه‌ای بودن این ارکستر از اون حالت سازمانمند خارج کردنش مطرح شده، مسائلی باهاش مطرح شده و ساختار شکنی هایی درش انجام شده که این ارکستر بیشتر از همیشه تضعیف بشه برای اینکه بشه باهاش پروژه‌ای و موقتی کار کرد. یعنی دیگه اون دید دائم رو خط زدن ازش. هرچند ما در 4 سال گذشته رهبر دائم داشتیم، نمیتونم بگم که رهبرها همشون شایسته بودن، نه، رهبران شایسته و ناشایسته برای این ارکستر به صلاح دید هر مدیر دولتی اومده. رهبر ارکستر هایی که میتونستن گروه ها رو انسجام بدن، بهتر کنن وضعیت نوازندگان رو. اینها به علت اون نگاه موقتی که باعث میشه تجربه و ثباتی در اون نباشه از بین رفته، یعنی نه بحث انسجام در ارکستر مطرح بوده، نه ساختارمندی ارکستر مطرح بوده و نه اصلاح این ارکستر، کسب تجربه و رشد نوازندگان اعضای فنی ارکستر. به خاطر این مسائل، به خاطر نگاه کوتاه مدت، بازدهی، سوددهی تجاری کوتاه مدت داشتن به ارکستر سمفونیک تهران و نگرش این که رهبر ارکستر باید کسی باشه که ما تعیینش میکنیم، یعنی بدون ضوابط برگزیدن یک رهبر، باعث شده که ارکستر به منتهای نزولی که میتونسته برسه رسیده و از هم پاشیده. درد این ارکستر با مسائل موقت و زودگذر، راهکارهای زودگذر حل نمیشه. یک مدت حتی اعلام کردن مسائل مالی باعث شده ضعف ارکستر رو شاهد باشیم، اما دیدیم که بعد از اینکه ارکستر سمفونیک تهران رو از انجمن موسیقی که دارای بودجه نبود به بنیاد رودکی که دارای بودجه هست و الان دیگه ارکسترها ردیف بودجه دارن برای خودشون واگذار کردن، باز هم همچنان مشکلات مدیریتی حاکم هست و ضعف ارکستر مشهوده. موضوع اصلی که ما رو در نداشتن یک ساختار درست، نداشتن یک آیین نامه درست نشون میده، موضوع سوء مدیریت، ضعف مدیریت هستش. ضعف مدیریت ناشی از اون فساد ساختاری هستش که حاکم هست، یعنی نه آیین نامه‌ای وجود داره، هر مدیری به دلخواه خودش میتونه هر کاری رو صورت بده. این هست که ما میبینیم نفرات خیلی متفاوتی با سابقه و پیشینه های خیلی مشکوک و یا حتی نامتقنی برای رهبری انتخاب میشن و یا آدم های پر پیشینه بهشون بهایی داده نمیشه. برعکس این هم اتفاق افتاده، به آدم های پر پیشینه بهای خوبی داده شده، اما خب مسائل حاشیه‌ای مانع از کار کرد شده، یعنی ضعف مدیریتی خودش رو در اشکال مختلف، فساد حاکم خودش رو در اشکال مختلف نشون داده. مسئله مالی ارکستر همچنان برقراره، علی‌رغم اینکه تخصیص بودجه و ردیف بودجه بهش تخصیص داده شد، تخصیص بودجه انجام گرفت و ردیف بودجه به ارکستر سمفونیک تهران داده شد. با اون حال همچنان ما میبینیم وضعیت حقوق‌ها، نوازنده‌ها اعضا مشخص نیست، قراردادهای ثابتی ندارن.
خانم یاری ببخشید چون خیلی وقت کم داریم، شما تاکید رو 10 سال کردید، یعنی قبل‌تر از این 10 سال بررسی کردین اوضاع خوبی داشت ارکستر سمفونیک تهران؟
ببینید حداقل در 10 سال گذشته مسئله پروژه‌ای مطرح بوده،
بله.
پیشتر از اون مطرح نبوده، به عنوان یک بنگاه اقتصادی بهش نگاه نمی شده، پیشتر به عنوان جایی نگاه می شده که در بین مردم دنیا زبان گفتگو و مفاهمه بوده. درست هستش که موسیقی کلاسیک غربی موسیقی ما نیست، اما زبان تعامل و گفتگوی هنری ما با تمام دنیاست. شاید مردم آلمان و ایتالیا خودشون رو صاحب موسیقی کلاسیک غربی یک زمانی می دونستن، اما این موسیقی در سراسر دنیا داره اجرا میشه و مرزها رو دیگه شکسته، یعنی شما نمیتونید این موسیقی رو فقط مربوط به مردم آلمان یا ایتالیا بدونید. هرچند موزیسین های بزرگ آلمانی و ایتالیایی در پیش برده این موسیقی و جهان شمول کردنش نقش بسزایی داشتن.
خانم یاری سپاس، خیلی ممنون که وقت شریفتون دارید. آقای گوران شما صحبتی ندارین در رابطه با صحبت خانم یاری؟
من درود میفرستم به ایشون چون فرصت نشد اینجا، درود میفرستم و تشکر میکنم از ایشون و خیلی خوشحال میشم از آشنایی با ایشون.
سپاس، بزرگواری کن، انشالله بتونیم تو برنامه دیگر رو هم که خواهیم داشت در رابطه با این موضوع خدمت شما باشیم. با شما همینجا خداحافظی میکنم و شب بخیر میگم.
سپاسگزارم، شب شما و آقای گوران و شنونده های محترم هم بخیر، خدا نگهدار.
آقای گوران موافقید یه کاری از شما بشنویم و توضیحش رو از شما داشته باشیم؟